بسم الله الرحمن الرحيم.
فصل في أن سبب النفس الناطقة أمر مفارق عقلي. موضوع بحث همطور که ملاحظه می‌فرمایید درباره این است که اون علت مباشر و علت قریب برای وجود نفس یک عقل مفارق است. این مطلب را بر اساس اصول فلسفه صدر متعلقین میشه با یک بیان خیلی روشنی اثبات کرد که ایشون بر این اساس اینجا مشی نکردن و از همون روشی که مشایین در اثبات این مسئله داشتن از همون پیروی کردن، یعنی از کلمات شیخ برهانی برای این مطلب استحصال شده که فخر رازی در مباحث المشرقی ها آورده و ایشون هم تقریبا همون مطالب مباحث المشرقی ها را اینجا با یک تنقیحی بیان کرد. روی اصول خود ایشون میشه یک برهان ساده ای اقامه کرد که علت وجود نفس یا باید بگیم مستقیماً خدای متعال هست که بلاواسطه نفس را ایجاد کرده، یا یک عقل مفارقی یا موجود دیگری که هم رتبه خود نفس است، مثلا نفسی از نفس دیگری به وجود بیاد و یا موجودی که مرتبهش نازلتر از وجود نفس. چون معلول مرتبه نازله از وجود علت هست و علت همیشه باید اقوا وجودن باشه از معلول، نمیتونیم بگیم علت نفس نفس دیگری است، برای اینکه اون هم مثل خودش هست و هم مرتبه هست، و نمیتونیم بگیم چیزی است که وجودش نازلتر از وجود نفس است که جسم باشه، برای اینکه از اف نمیتونه علت باشه برای ایجاد اقوا. پس میمونه دو فرض، یکی این که بلا واسطه از خدای متعال صادر بشه، یکی هم میگه معل واسطه و واسطش طبعا عقل مفارق خواهد بود. اما این که بگیم بلا واسطه صادر میشه، این لازمش تفرعه در مراتب وجوده. روی تشکیک در وجود مراتب، هر مرتبه از افی متقوم به اقوا هست تا برسه به مرتبه ذات واجب تبارک و تعالی. و چون بین وجود واجب و وجود نفس موجود اقوایی هست که عقل مفارق باشه، پس اون واسطه خواهد بود. این بیان ساده است که روی اصالت وجود و تشکیک در وجود، یعنی از سه مقدمه میشه این نتیجه رو گرفت: اصالت وجود و تشکیک در وجود، که لازمه تشکیک در وجود هم اینه که تفره در مراتب وجود نیست، و یه مقدمه هم که معلول از عفه از وجود علت هست. علت نه مساوی هست با معلول از نظر مرتبه وجود و نه از اف حتما باید اقوا باشه. اما بیانی که اینجا آوردن که از کردن مأخوذ از بیان شیخ هست، پیچ و خمهای زیادی داره. اینجور بیان شروع میکنند که علت نفس یا این است که خود جسم است، یا یک قوه جسمانی است، و یا عقل مفارق است، و یا خداست. اما خدا اگر بگیم هست، لازمش نقض قاعده الواحده. مقتضای قاعده الواحد این است که موجودی که هیچ جهت کثرتی نداره، موجود کثیر بلا واسطه ازش صادر نمیشه. پس به مقتضای قاعده الواحد نمیتونیم بگیم نفوس کثیره بلا واسطه از واجب تبارک و تعالی صادر شد. و فرض این که عقل مفارق باشه که هو المطلوب، برای اثبات این دو تا فرض دیگه رو باید ابطال کنیم. یکی این که جسم علت پیدایش نفس باشه، یکی این که یک قوه جسمانی علت پیدایش نفس باشه. اما جسم به ما انه جسم، اگر علت پیدایش نفس باشه، باید هر جسمی دارای نفس باشه و این به ضرور باطله. پس می فهمیم که جسم به معنی جسم علت پیدایش نفس نیست. می مونه این که بگیم یکی یک قوه جسمانی، یعنی یک مبدعی که منشأ اثر هست و در جسم موجود است، این مبدع باشه برای پیدایش نفس، فاعل قریب باشه برای نفس. اینم از دو حال خارج نیست. یا این قوه جسمانی قوه ایست که هم وجودش و هم تأثیرش محتاج به جسم است، مثل صور منطبع در ماده، صورت عنصری مثلا، صورت معدنی، صورت نباتی. اینها علاوه بر اینکه تأثیرشون احتیاج به جسم داره، وجودشون هم احتیاج به جسم داره. بدون جسم نمیتونند وجود داشته باشند. و یا میگیم نه، یک قوه جسمانی هست که وجودش محتاج به جسم نیست، ولی تأثیرش محتاج به جسمه، که مصداقش همون نفس خواهد بود ولو اسمش رو نمیاره. نفس یک قوه جسمانی است، یعنی مبدع فاعلی. قوه در اینجا قوه به معنی قوه فاعلی است. یک قوهی هست که در وجودش احتیاج به جسم نداره، چون وجودش ذاتاً مجرد، اما تأثیرش احتیاج به جسم داره، یعنی جسمانیت الفعل است، مادیت الفعل است، ولو اینکه ذاتاً مادی نیست. آیا ببینیم یکی از این دو فرض رو میشه پذیرفت که یک قوه جسمانی که حال در جسم است و وجودش محتاج به جسم است، این منشأ پیدایش نفس بشه؟ یکی هم این که بگیم قوهی که وجودش احتیاج به جسم نداره اما تأثیرش احتیاج به جسم داره. اما فرض اول که بگیم یک قوه جسمانی که وجودش هم محتاج به جسم هست، این منشأ پیدایش نفس بشه، این باطل. برای سه وجه دلیل دارد بر بطلان این فرض میکنه. وجه اول اینه که وقتی میگیم یک صورت جسمانی که حال در جسم است، این منشأ پیدایش نفس میشه، این معناش این است که این صورت چون در وجودش که محتاج به جسم هست، خانه‌ها در تأثیرش هم محتاج به جسم خواهد بود. معناش این است که جسم به اضافه اون صورت مجموعاً مؤثرن در پیدایش نفس. پس جسم اولا باید جزء المؤثر باشه در پیدایش نفس. و در باب علل گفتیم که علت جسمانی نه به صورت استقلالی و نه به صورت جزء المؤثر نمیتونه علت باشه در پیدایش یک چیزی. فاعل‌های جسمانی همه تأثیرشون در تغییراته، ولی زمان میگیم که جسم مبدا حرکت است، مبدا تغییر است، مبدا وجود نیست. پس اگر بگیم که قوه جسمانی هست در جسم که محتاج به جسم است و این منشأ پیدایش نفس میشه، لازمش اینه که جسم هم مؤثر باشد در این تأثیر، ولو به عنوان جزء العله. و این در باب علل گفتیم که باطله. جسم به هیچ صورتی نمیتونه مؤثر باشه در وجود چیز. علاوه بر این، وجه دوم برای بطلان این مطلب اینه که فاعل جسمانی که فرض کردیم یک صورتیست منطبع در جسم و میخواد تأثیر بکنه و نفس را ایجاد کنه، فاعل جسمانی تأثیرش به مشارکت وضع هست، یعنی در چیزی اثر میکنه که نسبت وضعیه با اون داشته باشه. بگیم در بالای او قرار گرفته، در پایینش قرار گرفته، نزدیک است، دور است. این هم در باب تأثیر علل جسمانی گفتیم که علل جسمانی تأثیرشون به مشارکت وضع است. حالا اگر فرض کنیم که یک صورت جسمانی که منطبع در ماده هست بخواد تأثیر کنه در ایجاد نفس، خب این نفس باید رابطه وضعی داشته باشه با جسم. باید بگیم این نفسی رو که میخواد ایجاد کنه بالا هست، پایین، نزدیک، دور، این رابطه رو باید داشته باشه. و حالا اینکه نفس قبل از وجودش که معدوم است هیچ رابطه ای نداره، بعد از اینم که موجود میشه باز مجرد است، مجرد، رابطه وضعی نداره با جسم. نمیشه بگیم این امر مجرد نزدیک است، طرف راسته، طرف چپه، چقدر فاصله داره. این عرض کردم روی مبنای مشا این است و اونها روحانیت الحدوث میدونن. این مأخوذ از همون حرف هستن. روی نظر خودشون باید به یه صورت دیگری بگن که جسم اصلا نمیتونه ایجاد بکنه. خیلی راحت در باب فاعل جسمانی گفتیم جسم نمیتونه موجد باشد، جسم فقط میتونه عامل تغییر باشه. بله، پس اگر بخوایم بگیم که صورت جسمانی که منطبع در ماده هست علت پیدایش نفس میشه، این علیت و تأثیر در چیزی میتونه باشه که رابطه وضعی داشته باشه با خودش، و چون معقول نیست رابطه وضعی بین جسم با نفس مجرد، نه قبل از حدوثش که معدوم است طبعا رابطه اینا داره، و نه بعد از حدوثش که مجرد است باز رابطه وضعی نداره با جسم، پس نمیتونه جسم درش تأثیری داشته باشه. وجه سوم برای بطلان این مطلب همینه که جسم از اف و وجودن هست از مجرد، و چیزی که از اف هست نمیتونه اقوا رو به وجود بیاره، چون مجرد مجرد از ماده هست و این دلیل استغنائش هست، دلیل کمال وجودش هست. چیزی که محتاج به ماده هست نمیتونه چیزی را به وجود بیاره که وجودش اقواست و مستغنی از ماده. با این سه وجه ابطال میکنیم این فرض را که یک قوه جسمانی منشأ پیدایش نفس بشه که در وجودش محتاج به جسم است. و اما اگر بگیم یک قوه جسمانی منشأ پیدایش نفس میشه که در وجودش محتاج به جسم نیست، تأثیرش محتاج به جسم است، این هم صحیح نیست. برای اینکه وقتی میگیم تأثیرش محتاج به جسم است، در واقع معناش اینه که جسم را واسطه در تأثیر قرار میدهد. وقتی نفس انسان به وسیله بدن کاری را انجام میده، بدن میشه واسطه در تأثیر. وقتی واسطه در تأثیر شد، اون این قوه وقتی میخواد تأثیر بکنه در یه شیء دیگری، این جسمی که واسطه در تأثیره باید نسبت وضعی داشته باشه با معلول، و باز جسم را نسبت وضعی با نفس مجرد نداره، بنابراین واسطه در تأثیر هم نمیتونه باشه. پس نه این فرض صحیح هست که خود جسم به معنی جسمون مؤثر باشه، و الا لازمه این که هر جسمی دارای نفس باشه. نه این فرض صحیح هست که بگیم یک قوه جسمانی که منطبع در ماده هست و وجودش هم محتاج به ماده هست این مؤثر باشه، برای اینکه باز تأثیر جسم را باید بپذیریم در پیدایش نفس، و جسم نمیتونه تأثیر داشته باشه در پیدایش امر مجرد به اون سه وجهی که از کنیم، و نمیتونه بگیم یک قوه ایست که وجودش احتیاج به جسم نداره ولی تأثیرش احتیاج به جسم داره. اینم معناش این است که جسم واسطه در تأثیر میشه، باز باید نسبت وضعی داشته باشه، و چون نسبت وضعی بین جسم و نفس نیست، حتی واسطه در تأثیر هم نمیتونه باشه. پس لا یبقا الا این که بگیم علت پیدایش نفس یک جوهر عقلی مفارقی است، که این جوهر عقلی مفارق را مشایی میگن عقل فعال. منظورشون از عقل فعال هم طبق فرضیه خودشون عقل دهمه. ایشون هم همین را اینجا همین به عقل فعال تعبیر می کنند، ولی باز طبق نظریه خودشون باید ایشون یکی از عقول ارضیه را بگن، چون مادون عقل فعال ایشون باز ارباب انواع قائل هستند، اصول افلاطونی قائل هستند، و افراد هر ماهیت نوعیه ای را معلول اون فرد مجردش می دونند، مستقیما به عقل فعال نسبت نمی دن. ولی چون عنوان بحث اینه که علت پیدایش نفس یک وجود عقلی مفارق است، این منطبق میشه بر اون عقلی که از عقول ارضیه هست، ولی چون برهان مال مشائین است، تکیهشون روی عقل فعال، میگن که نفس از عقل فعال به وجود میاد. بعد یک نکته درباره این میگن که چرا به این جوهر عقلی مفارقی که علت نفس است میگیم عقل فعال، میگن اما عقل گفتنش به اعتبار اینکه چون مجرد است و هر مجردی عقل و عاقل و معقول است، ذاتاً خودش رو درک میکنه، از جهت بهش میگیم عقل. و فعال میگیم از چند جهت، یکی اینکه مبدأ پیدایش همه موجودات مادی است، تأثیرات زیادی داره، افعال زیادی ازش صادر میشه، میگیم فعال. یکی این که موجب پیدایش نفوس کثیره‌ای است، باز از این جهت افعال زیادی ازش صادر میشه، میگیم فعال. و یکی این که منشأ پیدایش معقولات زیادی است در نفس، چون هر نفسی معقولات بالقوه‌ای داره که به وسیله عقل فعال به فعلیت میرسه. از این جهت میگیم عقل فعال یعنی چون معقولات زیادی را ایجاد میکند در هر نفس. پس فعال گفتنش به این سه جهت هست، عقل بودنش هم به لحاظ این که مجرد تام. فی ان سبب النفس الناطقه امر مفارق عقلی، قد سبق فی ما مضا ان علت النفوس لا یجوز ان یکون هی الجسم بما هو جسمان. قبلا هم در مطالب گذشته به این نکته اشاره کردیم که جسم به معنی او جسم نمیتونه علت باشه برای پیدایش نفس. دلیلش چیه؟ و الا لکان کل جسم کذالی، ملازمش اینه که هر جسمی دارای نفس بشه. این را قبلا هم گفتیم و احتیاج به بیان دیگه نداره، روشن هم هست. ولا ایزن یجوز ان یکون قوتن جسمانیتن، نگیم خود جسم است، بگیم یک قوهی، یک مبدع فاعلی است در جسم. اون وقت دیگه لازمش نیست که هر جسمی دارای نفس باشه، بلکه اون جسمی که دارای این قوه هست نفس را ایجاد میکنه. و اون قوه میگیم همون قوهی است که در موجودات زنده هست، یا نفوس انسانی میگیم اون قوهی که در بدن انسان است، اون منشأ پیدایش نفس میشه. دیگه لازمش نیست که هر جسمی نفس را ایجاد میکنه. این هم صحیح نیست. لأن تلک القوه لا یخلو، این قوه دو جور تصور میشه، یا یک صورت منتبع در ماده هست که وجودش هم احتیاج به جسم داره، یا نه وجودش دیگه احتیاج به جسم نداره، تأثیرش احتیاج به جسم. لأن تلک القوه لا یخلو اما ان یحتاج فی وجودی الی ذلک الجسم، یا وجودش هم محتاج به جسم است. اولا یحتاج الی فی وجوده بل فی تأثیری، فقط فاعلیتش احتیاج به ماده داره، تأثیرش مثل نفس که فعلش احتیاج به ماده داره، اما وجودش احتیاج به ماده نداره روی قول مشهد. و کل شقین ممتنع، نمیتونیم بگیم یک قوه جسمانی که وجودش احتیاج به جسم دارد منشأ پیدایش نفس میشه، و نه یه قوه جسمانی که وجودش احتیاج نداره ولی تأثیرش احتیاج داره. هیچ کدوم از اینا صحیح نیست. فتأثیرها فی وجود نفس ممتنع، بنابراین وجود قوه جسمانی هم در پیدایش نفس محال است. و قد فرضت مؤثرتن، و اون که فرض کردیم یه قوه جسمانی مبدا پیدایش نفس میشه، هازا خلف. خب حالا به چه دلیل این شقین باطل است؟ اما بطلان الاول، یعنی بطلان این فرض که یک قوه جسمانیه که محتاج به ماده باشد در وجودش این مبدع باشه برای پیدایش نفس، این باطله به سه دلیل. دلیل اولش این، فلان صورت الجسمانیه اذا فعلت فی شیئن کان فعلها لمشارکت القابل یا بمشارکت القابل. یک صورتی که منتبع در ماده هست، تأثیری که میکنه، این تأثیرش با مشارکت جسم است که ماده اوست. والقابل هو الجسم، پس باید برای این جسم هم سهمی در این تأثیر قائل بشین. والجسم یمتنع ان یکون جزءا من المؤثر، حتی به عنوان جزئی از مؤثر در ایجاد یک شی هم نمیتونه بپذیره. کما مضا تحقیق هذا الوجه در مباحث علت و معلول، که علت جسمانی نمیتونه علت ایجاد باشه حتی به عنوان جزئی. این یک دل. و اما ثانیاً، فلان صورت الجسمانیه انما تؤثر به واسطه الوضع و حیثیته. توی مباحث این کلمه و حیثیته نیست. صورت جسمانیه، باز این در باب علل جسمانی گفتیم که تأثیر فاعل‌های جسمانی با مشارکت وضع است. لأن حیثیت الوضع داخلتون فی قوام وجود الجسمی، اگر جسمی بخواهد موجود شود بدون وضع نمیشه موجود بشه. درسته که وضع مقوله دیگری است، از مقولات عرضی است، و داخل در قوام ماهیت جسم نیست، ماهیت جسم متقوم به وضع نیست، اما وجود جسم بدون وضع نمیشه، داخل است در قوام وجود جسم. و یمتن و حصول الوضع بالقیاس الى مالا وضع له، اما چیزی که جسمانی نیست نمیشه یک امر جسمانی با اون نسبت وضعیه پیدا کنه. و اما ثالثاً جهت سوم بطلان این فرض اینه که لأن العلت اتم و اقوى من المعلول، و قوه جسمانی از اضعف است از وجود نفس، و الجسمانی از اضعف وجودن من المجرد. میبینید باز تکیه روی تجرد نفس است، روی همون مشی مشائین. لأن وجوده قائم بالماده، امر جسمانی وجودش محتاج به ماده است و مجرد مستغنی از ماده است. اون چه مستغنی هست اون اقوا هست از چیزی که محتاج. فاذن المؤثر فی النفس یمتنع ان یکون محتاجا الی الجسم فی وجودهی. پس فرض این که قوه جسمانی که وجودش هم محتاج به جسم است علت باشد برای پیدایش نفس، به این سه دلیل باطل. و اما بطلان ثانی، شق دیگه این بود که بگیم یک قوه جسمانی که وجودش احتیاج به جسم نداره ولی تأثیرش احتیاج به جسم داره، این علت باشه برای پیدایش نفس. و هو ان یکون، فرض ثانی چی بود؟ این بود که یک قوهی که ایجاد میکنه نفس را محتاج به جسم نباشد در وجود، اما در موجدیت و تأثیرش محتاج باشد. این فرض هم باطله. چرا؟ فلان الذي يحتاج في فاعليته الى الجسم هو الذي يفعل فعلا يمكن ان يكون ذلك الجسم آلتا متوسطه بينه وبين معلوله. معنا این که میگیم در فاعلیتش محتاج به جسم است، در واقع معناش اینه که این جسم را واسطه قرار میدهد برای تاثیر. و توسیط الجسم لا یتصور الا من جهت وضعه و مقداره. اگر بخواهد جسمی واسطه بشود، با حیثیت مقدار و وضعی که دارد باید واسطه بشود. بعد اینو یه مقدار توضیح میدن، میگن ما وقتی میبینیم اجسام تأثیر میکنن در یک شیئی، تأثیر اجسام در همه اشیاء علی‌السویه نیست. چیزی که قریب تر هست به جسم تأثیر بیشتری داره، وقتی دور میشه از جسم تأثیرش ضعیفتر میشه. مثلا چیزی که نزدیک آتش باشه زودتر میسوزه، بیشتر متأثر میشه، چیزی که دورتر هست کمتر درش اثر میکنه. پس پیداست که این قرب و بعد تأثیر داره در تأثیر در فاعل جسمانی، و بالاخره به یه جایی میرسه که دیگه این فاعل جسمانی درش اثر نمیکنه. خیلی که دور باشه دیگه هیچ اثری درش نمیکنه. پس معلوم میشه که وساطت جسم در جایی متصور است که رابطه وضعی داشته باشه با معلولش و یک نسبت خاصی، نه هر وضعی هم، یه وضع معینی باید داشته باشه تا بتونه تأثیر بکنه. از جسمیت الجسم بالوضع و المقدار، باز این جسمیت الجسم منظور ماهیت جسم نیست، منظور وجود جسم. یعنی جسمی موجود است که دارای وضع و مقدار باشه. اگر جسم دارای وضع و مقدار نباشه جسم است. فلا محالته یختلف نسبته بالقرب والبعد الى ما یؤثر فیه و به حسبهما یختلف تأثیره. میبینیم که جسم با نسبتهای مختلف تفاوت میکنه تأثیرش. فتأثیره فی شیء یتوقف على ان یکون ذلک الشیء قریبا من ضربا من القرب. یه مقداری باید نزدیک باشه به فاعل، حالا چه اندازه هر فاعلی فرق میکنه و بستگی داره به این که قوت تأثیر چه اندازه باشه. بالاخره یک تا یک حدی باید نزدیک باشه به فاعل جسمانی. از لولم یتوقف علی القرب ولم یتفاوت تأثیره به تفاوت درجات القرب وجب ان یکون تأثیره فی القریب که تأثیره فی البعید. اگه قرب و بود و وضع تأثیری نداشت، لازمش این بود که یک فاعل جسمانی همونطور که در معلول قریب تأثیر میکنه، در معلول بعید هم به همون صورت بتونه تأثیر کنه، با اینکه اینجور نیست. فلا یکون لذلک الجسم دخل فی التأثیر. اگه اینجور بود که قریب تأثیرش در قریب و بعید یکسان بود، جسمیتش دیگه تأثیری نمی داشت، یعنی مقدارش و وضعش دیگه تأثیری در اون فعل نداشت. دخلن غلطی. لأن وجود الجسم و نحو تشخصه انما يكون بوضع خاص له، خصوصیات هر جسمی با مقدار و وضع تعیین میشه. فإن كان التأثير في القريب من ذلك الجسم قبل تأثيره في البعيد عن، اگر دیدیم یه فاعل جسمانی تأثیرش در شیئی که نزدیک است قبل از تأثیرش از در چیزی که بعید ازش است، وجب ان یکون ذالک الفعل مما یصح علیه القرب و البعد، پس می فهمیم که فعلش باید طوری باشه که متصف به قرب و بعد بشه. فلا یکون امرا مجردا روحانیا، پس چیزی که قرب و بعد ندارد به جسم نمیشه معلول جسم باشه، چون معلولش باید قرب و بعد داشته باشه و در قرب و بعد تأثیر داره در کیفیتش. فإذن كل ما يفعل بمشاركه الجسم و بواسطته فهو ذو وزن، اگر چیزی با مشارکت جسم بخواد تأثیر کند که فرض ما اینه که یک قوه است که در تأثیرش محتاج به جسم، یعنی این جسم مشارکت دارد در تأثیرش، این باید یک امر ذو وزن باشه. عکس نقیضش این میشه که چیزی که وزن ندارد معلول فاعل جسمانی نیست. بیان عکس و انعکاس نقیض ان ما لا یکون ذا وزن امتنع ان یکون به واسطه جسم، و نفس اینجوره، نفس نسبت وضعی نداره با جسم، بنابراین معلول جسم نخواهد بود. فاذن لا یمکن ان یوجد به واسطه الجسم، فاذن فاعل النفس غنی فی ذاته و فاعلیته عن الماده، بنابراین چیزی میتونه فاعل باشه برای نفس که نه وجودش احتیاج به ماده داشته باشه و نه تأثیرش احتیاج به ماده داشته باشه. فالفاعل النفس الناطقه امر قدسی مفارق عن الماده و علایقها، و دیگه امر مجرد تام میباشه. سواء کانت صورتا او نفسا اخرى، این که میگه مجرد از ماده و علایق ماده باشه، اون چیز مادی خواه صورت مادی باشه و یا نفسی باشد که متعلق به ماده است، برای اینکه نفسی هم که متعلق به ماده است تأثیرش به مشارکت جز خواهد بود. و زان کل امر المفارق هو المسمى بالعقل الفعال عند الحكما، حکما اسمشو میذارن عقل فعال و حکمای فرس اسمشو گذاشتن روان بخش، و عند الاوائل و عظماء الفرس سمی روان بخش به لغتهم. خب حالا چرا بهش میگن عقل؟ عقل فعال میگیم چه؟ دو کلمه هست، چرا بهش میگن عقل و چرا میگن فعال؟ وجه تسمیت بالعقل انه صورتون مجردتون معقولتون لذاتیهی به ذاته، وقتی مجرد تام میشد خود به خود هم عاقل ذات خودش خواهد بود. فا این کل مجرد نن الماده کما معرفی مباعث العقل و المعقول یجب ان یکون عاقلا لذاته، و ان عقله لذاتیهی نفس و وجود ذاته، نه اینکه عاقلیت برای او یک صفت زائد بر ذات باشه، عین وجودش. لال اجل حضور صورت اخرى، علمش علم حصولی نیست، علم حضوری است، عاقلیتش همون وجودش. فذاته عقل و عاقل و معقول، پس اینکه میگیم عقلون به خاطر این است که این موجود مجرد عین علم است. خب چرا میگیم فعال؟ و اینما سمیه بالفعال لوجوه سلاست، احدها ان موجد انفسنا و مخرجها من حد العقل بالقوه الى حد العقل بالفعل، نفس ما دارای قوای نامحدودی نسبت به معقولات، اون عقل به فعال است که نفس را از این حیثیت بالقوه خارج میکنه و به فعلیت میرساند، یعنی معقولات زیادی به ما افاضه میکند، از این جهت چون معقولات زیادی رو ایجاد میکنه بهش میگیم فعال. به یک فعل داشت میگفتیم فاعل، چون معقولات زیادی به ما میده از این جهت بهش میگیم فعال. ثانی ها انه بالفعل من جمیع الوجوه لیس فیه شیء بالقوه و هو کل المعقولات بل کل الموجودات به وجود حل عقلی. نکته دوم اینه که فعال یعنی مبالغه در فعلیت، نه مبالغه در فاعلیت. یعنی فعلیتش خیلی شدیده. چرا فعلیت؟ برای اینکه همه فعلیات‌های مادون در او مجتمع است، او واجد کمالات همه این عالم جسمانی و نفوس است. فعلاهازا کل عقل فعال، به این لحاظ اگر بگیم که عقل فعال یعنی اونی که شدت فعلیت دارد، هر عقل مفارقی عقل فعال است، بلکه اون عقول اولا هستن به فعالیت از این جهت، چون فعلیت اونا بیشتره، کمالات وجودشون بیشتره. این وجه دیگه دلیل این نمیشه که چرا عقل عاشر را میگیم عقل فعال. لازمه این وجه اینه که هر عقل مفارقی عقل فعال باشه، یعنی شدید الفعلیه. ثالثها انه الموجد لهذا العالم و مبدأ و صور هل فائزت و من علا موادها، چون صور فراوانی را در این عالم به مواد افاضه می کند، فعالیتش زیاده. فرقش با وجه اول اینه که در وجه اول تکیه روی معقولات زیاد بود، در اینجا تکیه روی وجودهای صوری هست که از عقل فعال افاضه می شه، چه از سنخ معقولات باشه و چه از سنخ مادیات باشه. خب این دلیل تا اینجا در صورتی تمام هست که ما نگیم نفوس مستقیماً از خدا صادر میشه. اثبات کردیم که جسم و جسمانیات نمیتونن مبدا نفس باشن. خب چرا نگیم خدا ایجاد میکنه نفس رو بلا واسطه؟ و اما بیان ان ذلک الامر لیس هو اله العالم واجب الوجود، تا این فرض را ابطال نکنیم باز اثبات نمیشه که فاعل قریب عقل مفارقه. فهو لانه آخر المفارقات العقلیه الذی فیه شوب و کثرتین، چون نفوس کثیرن باید از یک فاعلی صادر بشه که مشوب به کثرت باشه. اما خدا چون واحد من جمیع الجهات هست، هیچ شائبه کثرتی نداره، کثیر بلا واسطه از این صادر نمیشه طبق قاعده الواحد. والباری واحد حق فی غایت العظمت والجلال و النفوس کثیرتون، نفوس کثیر از واحدی که هیچ جهت کثرت نداره صادر نمیشه طبق قاعده الواحد. اما در اون بیانی که ما ابتدا عرض کردیم تکیه روی قاعده الواحد نبود، تکیه روی مراتب تشکیکی وجود بود و اینکه تفره در مراتب محال است. اگه قاعده واحدا تمام ندونستیم اون بیان اشکالی پیدا نمی کنه. بعد یک اشکالی را مطرح کردن که جوابش در واقع توی همین برهان آمده، ولی خود شیخ چون از این اشکالی جواب دیگری داده، این را مجدداً این اشکال را به صورت اشکال جدیدی مطرح میکنه. و اون این است که اگر بگیم هر نفسی از نفس دیگری صادر میشه، مثلا نفس پدر منشأ پیدایش نفس ولد میشه، این چه اشکالی داره؟ این در واقع همون شق دوم از قوای جسمانی بود. گفتیم قوای جسمانی که ذاتاً احتیاج به ماده نداشته باشه ولی در فعل و تأثیر احتیاج به ماده داشته باشه، اون مصداقش همون نفس بود. ولی این اشکال را مجدداً مطرح میکنن و ایشون میگن جوابش همین است که چون نفسی که متعلق به ماده هست تأثیرش به مشارکت ماده هست، پس باید رابطه وضعی داشته باشد با معلول، و چون معلول مجرد است نمیتونه این رابطه وضعی با اون داشته باشه، بنابراین نمیتونه نفسی هم علت پیدایش نفسی دیگری بشه. این همون مطلبی است که در ضمن بیان گذشته آمده بود. البته یک نکته دیگه هم میشه اضافه کرد، و اون اینه که اگر بگیم هر نفسی از نفس دیگری پدید میاد، بالاخره سلسله نفوس باید برسه به نفس اولی. گویا اینکه حکما نفوس را غیر متناهی میدونند از ناحیه ازل و ابد، ولی اونا که نامتناهی میدونند ما اینه که رابطه علیت بینش قائل نیستند. وقتی رابطه علیت قائل نیستند، اعداد کثیره از نفوس هست که ترتبی بینشون نیست، اون وقت میتونن بگن طبق مبانی خودشون که تعداد نفوس نامتناهی است. اما اگر رابطه علیت بین نفوس بود، این ترتب حقیقی بین اونها خواهد، وقتی ترتب باشه برهان تسلسل جاری میشه و نمیتونیم بگیم علل سلسلش میرسه تا بی نهایت، یعنی هیچ مبدعی نداره. باید بگیم حتما میرسه به یک نفس اولی. ما نقل کلام میشه در اون نفس اولی، که اون نفس اولی از کجا پیدا شده. پس این هم یک دلیل دیگری است برای این که نمیتونیم بگیم نفسی از نفس دیگری، هر نفسی از نفس دیگری صادر میشه. فاین قلت لمن لا یجوز ان یکون بعض النفوس الا تن لبعض، هر نفسی از نفس دیگری صادر بشه، که نفس الوالد فی نفس المولود، بگیم علت نفس مولود نفس والده، این چه اشکالی داره؟ قلنا قد مر فی ما سبق ان تفسیر النفس فی شیئن به مشارکت الوزن. درسته که نفس، حالا علل فرضی که در این مبحث ما داریم گوش بحث میکنیم، امر مجردی است ذاتن، ولی تأثیرش محتاج به ماده است. فلا تأثیر لها فی ما لا وضع له بالقیاس الیها، چیزی که رابطه وضعی با نفس نداشته باشد، با جسم متعلق نفس نداشته باشه، نمیتونه معلول باشه برای نفس، و نفس دیگه که رابطه وضعی نداره بنابراین نمیتونه معلول باشه برای. و هذا اولا مما ذکره الشیخ فی کتاب المباحثات، این جواب بهتر از اون جوابی است که شیخ در کتاب المباحثات آورده. البته این جواب تو کلام خود این برهان بود، یه چیز جدیدی نیست. اشاره میکنند به این که شیخ در کتاب مباحثات برای رفع این شبهه یک بیان مفصلی را ایراد کرده، که اون بیان به نظر ما به قوت این بیان نیست. حالا ببینیم اون شیخ در مباحثات چی فرمود. ایشون فرموده که اگر کسی فرض کند که نفسی از نفس دیگری صادر بشه، از چند حال خارج است. یا میگه نفس واحدی منشأ پیدایش نفس دیگری میشود، یا میگه تعدادی از نفوس کثیره منشأ پیدایش نفس واحد میشه. حالا نفس زید خب ببینیم از کجا صادر شده، یا فرض میکنه که یک نفس دیگه این نفس را ایجاد کرده، یا این که میگه نفوس کثیره اینو ایجاد کرده، از دو حال خارج است. اگه بگه نفس واحد، میگیم واحد معینی از نفوس منشأ پیدایش این نفس شده، یا واحد لا علت تعیین. اگر بگید واحد لا علت تعیین، این باطله، برای اینکه معلول معین علت معین میخواد، نمیشه بگیم این موجود مشخص خاص، یکی از اینا بالاخره اثر کرده، مسلما یک فاعل معینی در این اثر کرده. پس واحد لا علت تعیین که معنا نداره. اگر بگیم واحد خاصی، بگیم چه فرقی بین نفوس، همه نفوس از لحاظ اینکه افراد یک ماهیت واحد هستند مساوی هستند، ترجیح بلا مرجع است که بگیم این نفس علت پیدایش اون نفس است، چرا اون یکی علتش نباشه. پس نه واحد معین میتونه باشه و نه واحد نامعین. و اما فرض این که بگیم نفوس کثیره علت پیدایش نفس بشه، بگیم این کثیره یک عدد معینی داره یا نه عدد معینی نداره، مجموع نفوس. اگه بگید عدد معینی داره، میگیم عددش چیه، چه خصوصیتی داره، 10 تا باید باشه، 20 تا باید باشه، 100 تا باشه، کمتر باشه، بیشتر باشه، چی تعیین کننده این عدد چی؟ هیچ وجهی برای تعیین عددی خاصی نیست. پس عدد معینی که نمیتونید بگید، مگر اینکه بگید مجموع نفوس. خب حالا این فرض رو بررسی میکنید، بگیم همه نفوسی که از بدن مفارقت کردن، اینها علت میشن برای پیدایش نفس جدیدی. خب میگیم که این نفوسی که الان مفارقت کردن از بدن، یک مقداری دارن که مقدارشون کمتر از مقدار فرداییشونه، چون فردا به تعداد دیگر مفارقت خواهند کرد و هزار سال دیگه تعدادش خیلی بیشتر خواهد شد. این تعداد کمتری کافی هست در پیدایش این نفس امروزی یا نه؟ خب باید بگید کافیه، چون امروز این نفس را مجموع نفوس موجود ایجاد کرده، پس این تعداد کافی است. پس چرا فردا باید یه تعداد دیگه به اونها اضافه بشه تا بشن مجموع؟ در هر زمانی باید بگید مجموع نفوس موجود علت هست. خب در یک زمانی مجموع نفوس مثلا 1000 تا، 10000 تا، 100000 تا، 1 میلیارد یا 100 میلیارد، چه خصوصیتی داره که در هر زمانی باید مجموع این نفوسی که اون وقت موجودن مؤثر باشه؟ پس این فرض هم صحیح نیست. بنابراین نفوس هم به هیچ صورتی نمیتونن علت باشن برای پیدایش نفس دیگری. این بیانی است که شیخ در مباحثات بود. ایشون می‌فرمایند که این بیان مبتنی هست برای این که ما نفوس را از نوع واحد بدونیم. چون یکی از فرضهام این بود که بگیم هر نفسی از نفس واحدی صادر میشه. اون وقت ایشون اشکال کرد که مرجح اون نفس خاص چیه؟ چون همه که مساوی اندارین که افراد این نوع هستن. چرا بگیم یکی از این نفوس علت تعیین علت شده؟ چون مرجحی نداره پس این فرض باطل. ایشون میفرمان ما قائلیم به این که نفوس گویی این که در ابتدا نوع واحد هستند ولی با ملکاتی که کسب میکنن نوعیتشون تغییر میکنن. نهایتا نفوسی که از ابدان مفارقت میکنن هر کدام یه نوعیت خاصی پیدا کردن به حسب اون ملکاتی که پیدا کردن. اون ملکات صورت جدیدی میشه برای نفس، اون نوعیت خاصی ایجاد میکنن. فرض کنید نفس بخیل با نفس غنی این دوتا دو نوع میشن بقاهن، برای اینکه هر این ملکه جدید پیدا کردن و ملکه طبق نظریشون صورت نوعیه است، صورت میشه برای این و با آمدن این صورت یه نوع جدیدی به وجود بود. و ایشون میگن انسان در این عالم نوع اخیر هست، اما به حسب عالم آخرت انسان نوع متوسطه. مثل اینکه حیوان نوع متوسط انواعی داره، در اون عالم هم انسان نوع متوسطه، در اونجا انواعی از نفوس هست. اون وقت اون مبنایی که شیخ روش تمسک کرده بود که نفوس همه نوع واحدن، این خدشه‌دار میشه. اینه که این بیان ضعیف‌تر از اون بیانی است که ما قبلا کردیم. بله، حالا به دو بیان ممکنه اینا جواب داد. میگن اولا همه متحد به عقل فعال نمیشن، اون نفوس کاملند که به عقل فعال متحد میشن. اونایی که نفوس متوسط با صور برزخیه متحد میشن و اونا انواع دارن. اونی که فقط یک نوع از نفوس هست که متحد به عقل فعال میشه و اون نفوس کامل هستن، اونم یه نوع خاصی است. بقیه نفوس انواع متعددی دارن که هر کدام با یه صورت برزخی و یه صورت، تو روایات هم هست که مثلا صورت خنزیر بعضی ها، صورت کلب بعضی ها، صورت میمون، اینا محشور میشن. ایشون ها به شاهد میارن. در جلد دو نهم اونجا یه بحثی دارن در این جهت، اینا به شاهد میارن، تأیید میارن داره نظر خودشون که اصلا یه نوعیت جدیدی پیدا میشن. بله، هازا اولا من ما ذکره الشیخ فی کتاب المباحثات. اون بیان شیخ اینه که ان نفوس متحدتون به نوع، نفوس همه نوع واحد داره، نوع واحد هستن. فلو جعلن نفس علتن لوجود نفسن، اگر بگیم یک نفسی علت است برای وجود نفس دیگری، فلا یخلو اما ان تکون واحدتن او اکثر من واحدتن. یه وقت میگیم یک نفس علت است، یه وقت میگیم بیش از یک. فا این کانت واحدت، اگر فرض کنیم یک نفس علت باشه، اما ان تکون معینتن او غیر معینت. علت تعیین میگیم این نفس خاص علت است یا نه، احد النفوس لا علت تعیین. ول اول محالون، که بگیم یه نفس خاصی علت است برای سایر نفوس یا برای نفس دیگری، این محاله، برای اینکه این نفس با سایر نفوس در نوعیتش مساویه و این ترجیح بلا مرجح میشه. لانه ليس احد المتفقين في النوع اولى بان يكون علتا للاخر دون العكس. وقتی دو فرد از یه ماهیت در نظر بگیریم، بگیم این باید علت باشه برای او، به چه دلیل؟ چرا اون یکی علت نباشه برای این؟ خب فرض این که بگیم لا واحد لا على تعیین علت است، اینم باطله. و ثانیه ایزن محال، لان المعلول المعین يستدعي علتا معینه. معلول معین نمیشه علت مبهم داشته باشه. خب اینها همه در فرضی بود که ما بگیم نفس واحد علت است، و اما اگر بگیم نفوس کثیر علت، و اما امکانات کثیرت فهو باطل نیست، برای اینکه اینم از لحاظ خارج نیست. یا یک عدد معینی از نفوس را میگید باید باشن تا علت بشن، یا مجموع نفوس، همه نفوس. لانه لیس عددون اولا من عددین، اگر بگید 10 تا نفس باید باشن تا علت باشن، خب میگیم چرا نباید 20 تا باشه، چرا نباید 9 تا باشه، چه خصوصیتی داره این عدد؟ عددی اولا از عدد دیگری نیست. فکان یجب ان یکون المؤثر فی النفس الواحد جمیع النفوس المفارقه. وقتی واحد نشود دیگه باید بگیم همه نفوس مؤثرن، چون دیگه خصوصیتی نیست بینشون. این هم محال است که بگیم همه نفوس مفارق علت هم برای پیدایش نفس واحد. حالا اینجا شاید میشد به قاعده الواحد هم تأثیر بکنیم که الواحد لا یستر الا ان الواحد، علل متعدد نفوس متعدد نمیتونن علت بشن برای نفس واحد، ولی از این را وارد نشدن. ایشون میگن که لأن الاقل من المجموع الحاصل فی زماننا مستقل به تأثیر. امروز که همه نفوس انسانی مفارقت نکردن، این نفوسی که فعلا مفارقت کردن منشأ پیدایش نفسی در امروز میشن، پس معلوم میشه که کمتر از مجموع کل نفوس هم میتوانن تأثیر کنن. لأن الاقل از مجموع حاصل در زمان ما، اون اقلی که امروز حاصل است، این حاصل صفت اقل، اقل از مجموع یعنی اقل از مجموع کل نفوس انسانی، اون اقلی که امروز حاصل هست، این میتوان خودش مستقلا تأثیر میکنه. لأن المجموع الذي قبل زماننا اقل من هذا المجموع، اون مجموعه از نفوسی که امروز فراهم اومده این کمتر از مجموع نفوسی است که الی یوم القیامه جمع میشن، و همین مجموعه ای که امروز هستن این کافی است برای اینکه این نفسی رو ایجاد کنند، و کان کافی هست. پس معلوم میشه اینا مستقلا در تأثیر زمینه شدن بقیه نفوس دیگه تأثیری نداره. و بعض آحاد المجموع ازا کان کافی هم لم یکن ذالک المجموع مؤثرن، معلوم میشه دیگه مجموع بقیه تأثیری ندارن. لما علمت من امتناع توارد العلتین المستقلتین علی معلول واحد، اگر بگیم هم اینا مستقلن تأثیر میکنن هم اون بقیه مستقلن تأثیر میکنن، پس باید دو مجموعه از علت داشته باشیم که مستقلن تأثیر میکنن، میشه اجتماع علتین مستقلتین علی معلول واحد. این محل فإذن لا يمكن تعليل النفس بمجموع السابقه ولا ببعض آحادها دون بعض، نمیشه بگن مجموعه سابق یعنی قبل از اینکه همه مجموعه جمع بشه. وقتی همه مجموعه جمع شد که دیگه علیتی نمیخواد، ما همه نفوس موجود شدن دیگه چی رو میخوان به وجود بیارن؟ اون که معنا نداره. پس ناچار باید مجموعه قبل از اینکه کل مجموعه انسانها باشه مؤثر باشه. خب اون مجموعه چه اندازشه؟ مجموعه که امروز هستن کافیه یا نه؟ وقتی کافی بود پس معلوم میشه به زمانه میش دیگه نداره. عین این حرفا در دیروز هم میگی، میگی مجموعه که دیروز بود کافی بود یا نه، پس معلوم میشه اینها خصوصیتی نداره. فاذا یمتنع استناد وجود نفس الی شیء من ذلک، نه علی نعت الوحده و نه علی نعت الکسره و هو المطلوب. پس نفس نمیتونه علت پیدایش نفس دیگری باشه. اما طبق اون قاعده که گفتیم علت باید اقوا باشه، همین کافیست بگیم نفس و نفس در یه مرتبه وجودن. حالا ولو این که بعضی نفوسی کمالاتی رو داشته باشن بعضی دیگه نداشته باشن، ولی منشه تغییر مرتبه وجودی نمیشه. همه اینا در یه مرتبه وجودی هستن، مثل عقولی که در یک مرتبه باشن. چطور عقول ارضیه نمیتونیم بگیم علتن بعضی برای بعضی دیگه، با این خب نفس انسانی اشرف است، یعنی رب و نوع انسانی اشرف از رب و نوع حمار، ولی در یه مرتبه وجودی هستن، اونجا نمیتونن علت باشن برای هم. اینجا هم همینطوره، اگر نفوسی باشه که تفاضلی هم درشون باشه ولی مرتبه وجودیشون یکیست و شی در چیزی که هم رتبه وجود خودشه نمیتونه علت باشه. خب گفتیم که هازا اولا من ما ذکره و شیخ، این جوابی که ما اول داریم بهتر از این جواب شیخه. چرا اولاست؟ لعن، این لعنه علت برای اولویتیست که اونجا گفتیم. لأن هذه الحجه مبتنیه على اتحاد النفوس في الماهیه، دیدید این حجه از اینجا شروع شد که النفوس متحده به نوع، و هی اندنا کما سیجی و من احوالها متخالفت الانواع، یعنی اون وقت اون جایی که ما درباره احوال نفوس بحث میکنیم در اونجا خواهیم گفت که نفوس متحد النوع نیست بل متخالفت الانواع هست، به سبب رسوخ ملکاتها و اخلاقها الملکیت او الشیطانیت او البهیمیت او السبوعیه. لااقل به چهار دسته تقسیم میشه، به چهار نوع، و ممکنم هست باز هم انواع بیشتری فرض، لااقل به چهار دسته اینها تقسیم میشن نفوس ملکی، شیطانی، بهیمی و سبوعی. و ان کانت متحدتا نو فی اول نشأتها و سذاجت ذاتها القابلت للحیات والعلوم. او این که در آغاز پیدایششون که جسمانی الحدوث هستند، به نظریشون اینا همه نوع واحد هستند، هنوز علوم و ملکاتی را کسب نکردند، اینا یک نوع هستند، ولی وقتی علوم و ملکاتی را کسب کردند، اونا میشن صور جدیدی برای نفس و طبق اون صور نوعیت جدیدی پیدا میکنند. این سزاجت هم باید به زال باشه، به زه با زای غلط. فلو کانت بعض النفوس بعد خروجها فی شیء من الملکات من القوة الى الفعل علتن لبعض لم یلزم ما ذکره. طبق نظر ما بگیم یه نفسی که دارای یک ملکه خاصی شده، یک نوعیتی پیدا کرده، فرض فرمایید نفس ملکی شده، این نفس علت باشه برای پیدایش یه نفس دیگری، این اون اشکالی را که شیخ کرد وارد نمیشه. گفت همه مساوی هستند، مرجحی ندارد، ممکنیم بگیم چرا مرجح داره، این کامل تر است، این ملکی هست، اینو میتونه علت باشه. پس طبق نظر ما این برهان شیخ تمام نیست، از این جهت به این دلیل اکتفا نمی کنیم و اون دلیل اول رو بهتر میدونیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.